بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که در بناء عقلا مجرد رضای باطنی مالک در تصرف در ملکش کافیه، ولو ابراز نکنه. ما میدانیم این مالک کسی است که راضی است ما در ملک او تصرف کنیم، حتی به خاطر مصلحت، چه بسا سوال هم ازش بکنند جواب روشن نمیده. عقلا میگن شما اگر از مناشأ عقلاییه علم پیدا کردید، نه از خواب دیدن و مانند آن، می توانید اعتماد کنید به علمتان، به رضای او، به تصرف در مالش. موثقه سماع و سعی زید شهام هم همینو فرموده: لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. ولی مشکل ما این توقیع شریفه که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیرهی به غیر اذنه. اینجا تعبیر به اذن مطرح شد. جائز نیست تصرف در مال دیگران مگر با اذن او. ظاهر اذن این هست که ابراز کند رضا را. در مستمسک فرمودن که قبول داریم ظاهر اذن، اذن انشائی است، نه صرف طیب نفس باطنی. ولی عرف این دو خطاب رو که کنار هم بگذاره، از یک خطاب شنیده که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، از یک خطاب شنیده که لا یحل ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. چی میفهمه؟ شمع عرفی میکنه، میگه اذن را به ماه و کاشفان عن الرضا عقص کردن در این خطاب دوم. حمل میکنه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه رو، بر این که رضای باطنی موضوع جواز تصرف است واقعا، و اذن کاشف از آن هست، یعنی موضوع است برای جواز تصرف ظاهری. اگر اذن داد، شک داشتیم واقعا طیب نفس دارد یا ندارد، اذن او طریق است و کاشف است از رضای باطنی او. عرف اینطور جمع میکنه. اگر نبود این جمع عرفی، مقتضای قاعده این بود که ما هم اذن رو شرط بدونیم هم طیب نفس رو. چون یکی میگه بدون طیب نفس تصرف جائز نیست، یکی میگه بدون اذن تصرف جائز نیست. اگر نبود این که جمع عرفی اقتضا میکند اذن را طریق و کاشف بدانیم از طیب نفس و بگو این موضوعیت ندارد، ما مجبور بودیم جمع کنیم بین این دو خطاب، به این که بگیم هر دو شرطن. مثل اینکه یه خطاب میگه لا صلاة الا به طهور، یه خطاب میگه لا صلاة الا الى القبله، میگیم هر دو شرطن. این فرمایش ایشان توسط دو نفر از بزرگان مورد مناقشه قرار گرفته، اول مرحوم آی خویی، بعد آی سیستانی. مرحوم آی خویی فرمودن که آقا اولا این توقی در احتجاج نقل شده مرسلن اعتباری ندارد، ثانیاً ما نیاز به جمع عرفی نداریم، اگر ما بودیم و همین توقی که لا یحل ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه، به مناسبت حکم و موضوع عرف اون رو حمله بر طریقیت میکرد، یک سری عناوین ظاهره در طریقیت کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اینو بدیم دست عرف. عرف میگه تبین به ما هو طریقون الا واقع طلوع الفجر در خطاب عقص شده، و الا موضوع وجوب واقعی امساک واقع طلوع فجره، حتی جزء الموضوع هم نیست تبیان. تبیان طریق محض است به موضوع وجوب واقعی امساک که طلوع فجر است. اشکال سوم، مرحوم آقای خویی فرمودن که اگر شما بگید نه ظاهر لا یحل ان یتصرف فی مال غیرهی بدون اذنه، این هست که این اذن موضوعیت دارد، حمله بر طریقیت محضه خلاف ظاهر است، نسبت بین این توقی و موثقه سماعه میشه عموم من وجه. یکی میگه تصرف در مال دیگران بدون رضای باطنی جائز نیست، چه از داشته باشد چه نداشته باشد. دیگری میگه تصرف در مال دیگران بدون اذنش جائز نیست، چه طیب نفس داشته باشد چه طیب نفس نداشته باشد. جایی که اذن هست طیب نفس نیست، یا طیب نفس هست اذن نیست. مقتضای یکی اینه که حلال تصرف، مقتضای دیگری اینه که تصرف حلال نیست. چون جمله استثنائی یک عقد مستثنا من داره یک عقد مستثنا، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، دو تا عقد درش هست، یکی عقد المستثنا من که لا یحل مال امرئ مسلم ما عدم طیب نفسه سواء اذن ام لا، وی تعارض میکنه با اون خطاب لا یحل مال امرئ مسلم الا باذن، لا یحل ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، که میگوید تصرف در مال غیر به اذن او جائز است مطلقا، چه طیب نفس داشته باشد چه نداشته باشد. یک عقد مستثنا هم داره این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، عقد مستثنا اینه که فاذا کان بطیبت نفسه فهو حلال، تصرف همراه با طیب نفس حلال است. و اینم اطلاق داره، تصرف با بدون طیب نفس حرام است، تصرف با طیب نفس حلال است. اون دلیلم دو تا عقد داره، یکی عقد مستثنامن، تصرف در مال غیر بدون اذنش حرام است، عقد مستثنا تصرف در مال غیر با اذنش حلال است. نسبت میشه عموم وجه دیگه. اگر طیب نفس دارد اذن ندارد. عقد مستثنای اون روایت موثقه سماعه چی میگفت؟ میگفت تصرف همراه با طیب نفس حلال است. مطلقا تصرف همراه با طیب نفس حلال است مطلقا، چه همراه با اذن باشد چه نباشد. خب تعارض میکنه با عقد مستثنا منه توقیع، که میگه تصرف در مال غیر بدون اذن او حرام است مطلقا ولو طیب نفس داشته باشد. بعد از تعارض و تساقط مرجع چیه؟ ایشون میگه مرجع بناء عقلاست بر این که تصرف در مال غیر همراه با طیب نفس اگر باشد حلال است، احتیاج به اذن نیست. این فرمایش آقای خویی است. خب این فرمایش آقای خویی اون اشکال اولشون که فرمودن توقیع مروی در احتجاج است و احتجاج ضعیف السند است، خب این کم لطفی ایشان بوده. در کمال الدین صدوق این رو نقل میکنه با 4 راوی، میگه حدثنا محمد ابن احمد شیبانی و علی ابن احمد ابن محمد الدقاق و الحسین ابن ابراهیم المؤدب و علی ابن عبدالله الوراق رضی الله عنهم عن محمد ابن جعفر الاسدی قال کان فیما ورد علی من الشیخ ابی جعفر محمد ابن عثمان العمری قدس الله روحه فی جواب مسائلی الی صاحب الدار علیه السلام لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. این 4 نفر توثیق ندارن، ولی انصاف این خدای خویم این رو قبول داره که 4 نفر از مشایخ صدوق بگیم هیچ کدام ثقه نبودن، بهشون هم گفته رضی الله عنهم، حالا اگر رضی الله عنهم از کلام خود صدوق باشه که ظاهرن هست، یا نگفته باشه. بالاخره 4 نفر از مشایخ صدوق همه دروغ بستن به امام، این که محتمل نیست. محمد ابن جعفر اسدی هم که شکی نیست در وثاقتش، نجاشی شیخ طوسی در کتاب الغیبه توثیقش کردم. اما اشکال دوم ایشان که فرمودن ظاهر اذن اینه که به ما هو طریق الی کشف الرضا و طیب نفس هست، انصافا درست. حداقل اینه که ارتکاز عقلا وقتی طیب نفس رو کافی میدونه بشنوه که امام فرمود تصرف در مال دیگران بدون اذنشون جایز نیست، میگه چون اگر اذن نده ما احراز رضایت نمی کنیم. عرف اینجور معنا میکنه. اجمالشم اگر احتمال بدیم که ارتکاز و غلائز رو طریق میدونه به طیب نفس، کافیست که ما دیگه نتونیم احراز کنیم که اذن شرط. اگر اذن بده ولی بدونیم باطلا طیب نفس نداره، قطعا کافی نیست. منتها عرض کردم طیب نفس مراد رضای فعلی است بعد الکسر و الانکسار، نه ابتهاج نفس که طرف ذوق کنه که میری خونش، نه همچین ذوق هم نمی کنه. ولیکن بعد از کسر و انکسار رو در بایستی ها ملاحظات دیگر راضی شده است به اینکه منزل او بروید. اینکه مشهور شده میگن المأخوذ و حیاءن کالمأخوذ غصبن، این حدیث نیست، این در کلام فقها اومده باید توجیه کرد. لابد مراد جایی است که طرف راضی نیست، اونقدر اصرار بهش میکنن از باب دفع شر میگه خب راضی شدم، اما معلومه که لغلقه لسانه، باید اینجوری بگیم. و الا اگر واقعا با اصرار ما راضی بشه، خیلی از موارد اینجوره دیگه آقا، حالا تو چونه زدنه، حالا در خرید که معاملاته، یا چونه میزنه اجازه میگیره ازش که عرض شود خدمتتون که خواهش میکنه آقا اجازه بدید که ما بریم وضو بگیریم از این دستشویی ظرفشویی روشویی منزل شما، اونم میگه حاج آقا خانوما هستن، این حاج آقا هم میگه اگه اشکالی نداره خواهش میکنم الان یه مقدار وقت تنگه اجازه بدید، اونم بالاخره آخرش حساب میکنه میگه این فرد محترم اینقدر به من اصرار کرد، خدا رو خوش نمیاد، خوبم نیست، خلاف مردانگیه. میگه باش، این رضای فعلی داره دیگه، همین کافی. بله اگر اذن نیست که میدانیم رضای فعلی در کنارش نیست، قطعا کافی نیست. اشکال سومی که آی خویی کردن او به نظر ما تمام نیست. چرا؟ برای اینکه خب بعد از تعارض به عموم منوج که شما فرمودید و تساقط در جایی که اذن هست طیب نفس نیست، یا طیب نفس هست اذن نیست. اگر واقعا تعارض به عموم منوجه، خود چجوری احراز میکنید امضاء بناء عقلا را که میخواید به او رجوع کنید بر کفایت طیب نفس؟ اگر واقعا لا یحل ان یتصرف فی مال غیره بدون اذن، ظهورش در رد ارتکاز است بر کفایت طیب نفس و این ظهور منعقد شده است. حالا این ظهور مبتلا به معارضه، رادع معتبر به ما واصل نیست، اما احراز امضا میکنیم که اشاره بنای عقلا را امضا کرده است بر کفایت طیب نفس. یک وقت میگید توقیع انصراف داره و ظهور داره در این که از طریق است به احراز رضا، خب بحث دیگری است، اونو قبول کردیم. اما اگر کسی بگه نه ظاهر اذن اینی که موضوعیت داره علاوه بر طیب نفس میگه باید اذنم باشه، ظهور منعقد شده، با وجود این ظهور ولو مبتلا به معارضه است، شما کشف میکنید چاره امضا کرده است بنا و قرار بر کفایت طیب نفس، همچون چیزی رو که احراز نمی کنید و باید رجوع کنید به اصل عملی. اصل عملی هم همه جا اصالت البراءه نیست. گاهی ولو حداقل طبق نظر مشهور استصحاب و حرمت داره، چون قبلا تصرف حرام بود، مشهور میگن هنوز هم تصرف حرامه. مهم جواب دوم ایشان هست.
مال باشه که باید مجمل باشه ما دیگه دلیل امضا سیره نداریم.
اکتفاء به رد، اکتفاء به تردید پیدا کردن مردم در امضا سیره به یک خطاب مجمل، این عرفی نیست. به مولا بگن خب این بنا و قلا را شما هیچ چیزی نگفتید، گفت من یک کلام مجملی گفتم. میگوین مردم که نمیفهمن این مطلب را که شما ممکن است با بنا و قلا مشکل داشته باشید، اما وقتی که شما قبول میکنید از توقیع مردم میفهمن طبق فرض که تصرف بدون از جائز نیست، تیب نفس کافی نیست در جواز تصرف، این را میفهمن دیگه احراز نمی کنن امضاء بناء عقلا را بر کافی بودن تیب نفس. پس مهم اشکال دوم آقای خویه که ما میپذیریم که اذن ولو به مناسبت ارتکاز عقلا انصراف داره به اینکه طریق است به کشف تیب نفس. یه نکته عرض کنم، ما اساساً معتقدیم نسبت بین این دو خطاب عموم و خصوص منوج نیست. حمل اذن بگیم عموم منوجه، یعنی مورد افتراقش کجاست؟ جایی که اذن هست تیب نفس نیست. خب این عرفی نیست. شرط تعارض به عموم منوج اینه که هر کدام از دو خطاب عام منوج قابل حمل بر مورد افتراق باشه. اگر عام منوجی داریم حملش بر مورد افتراق عرفی نیست، این نص در مورد اجتماع میشه. لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه، مورد افتراقش از موثقه سماعی که میگفت لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه کجاست؟ جایی که اذن بدهد طیب نفس نداشته باشد. این خلاف ظاهر هم کنیم بر این مورد، اذن بدهد، ظاهر از اینه که به ما هو مبرزن للرضا عقص میشه و لذا ظهور داره لا یحل ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، در این که در مورد طیب نفس سخن میگوید که اذن لازم است. یا حملش کن بر طریقیت محضه، بگو اذن طریق محض است به رضا، یا اگر موضوعیت داشته باشه ظاهرش اینه که در همین موردی که اذن کاشف از طیب نفسه اذن موضوعیت داره علاوه بر طیب نفس، ولذا اصلا نسبت عموم منوج درست کردن رو ما قبول نداریم. آیه سیستانی آی خویی در اشکال دوم فرمود ظاهر از این که کاشف محض از واقع رضا، از این غمزه این کنید بگید از موضوعیت دارد اما عم منوج هست، نه بس این است که عم منوج هست با لا یحلو معلوم نه مستمل نابه تیبت نفسی که در مورد اجتماع تعارضا تساقطا، ما میگیم نه اگر موضوعیت داشته باشه اذن، یعنی علاوه بر تیب نفس اذن هم معتبر است، ظاهرش اینه، نه اینکه تیب نفس هم نبود مهم نیست اذن باشه کافیه. این که ما بیاییم بگیم از موضوعیت داره یعنی علاوه بر طیب نفس از موضوعیت داره، نه اینکه تمام الموضوع، این خلاف ظاهره. آقا از داده ولی میدونیم در دلش به هیچ وجه راضی نیست، این خلاف مرتکز عرفی است. آقا حواسش نبود، خب بله بفرمایی، اما میدونم حواسش نبود. فرض این از از داد حیاءً میدانیم واقعا راضی نیست، اکراهی هم در کار نیست، اما میدانیم ته دل راضی نیست. جدا ازداد یعنی چی؟ تیب نفس ندارد، رضای باطنی ندارد، لقلقه انشاءه. آقا اینی که میرید در خونش میگه آقا بفرمایید، شما همینجور برید داخل، میگه روایت میگه اذن انشاءی کافیه، میگه بابا حالا من یک کلمه گفتم بفرمایید. در موارد تعارف اذن انشایی هست دیگه، ولی قطعا عقلا اعتنا نمی کنن به این اذن انشایی که می دانیم همراه با طیب نفس نیست. پس نمیشه بگیم مفاد روایت توقیع لا یحل ان یتصرف فی مال غیر الا باذنه مورد افتراق جاییست که اذن بدهد بدانیم طیب نفس نیست. خب پس نمیشه اینو مورد افتراق گرفت. پس مختص میشه توقیع به جایی که اذن میدهد و لااقل احتمال میدیم همراه باشد با طیب نفس. اینجا اگه از موضوعیت داشته باشه یعنی طیب نفس تنها کافی نیست، باید اذنم همراهش باشه، میشه اخص. پس تنها جواب دومه که بگیم آقا اذن ظهور عرفیش در اینه که به ما هو طریق محض الی احراز رضا اخص شده، و لااقل مقتضای جمع عرفی ما موثق استماع همینه. مثلا شما در مورد مریض دارید که من کان مریضن فعدت من ایام اخر، مریض روزه برش واجب نیست. بعضی روایت میگه من خاف المرض من خاف از ضرر فلیفتر. دو تا خطاب به عرف بدیم چی معنا میکنه؟ عرف معنا میکنه که خوف ضرر، خوف مرض طریقه به واقع ضرر موضوع جواز افطاره. اگه واقعا مریض بود ولو خوف ضرر نداشت روزش رو خورد، کفاره نداره، بالاخره مریض بوده دیگه. خوف ضرر طریق به کشف ضرر هست که موضوع واقعی است برای جواز افطار. عرف اینجور جمع میکنه. آی سیستانی در اشکال به مرحوم آی حکیم، ایشون هم فرمودن توقی سندش ضعیفه، منتها ایشون دیده کتاب کمال الدین رو، ولی میگه چهار نفرن اینا توثیق ندارن. خب واقعا چهار نفر توثیق ندارن که نداشته باشن؟ چهار نفر از مشایخ صدوق هم میگه رضی الله عنهم، اینم به عنوان معید قرار بدید. نقل میکنن از محمد ابن جعفر اسدی، بعد بگیم شاید هر چهار نفر این حدیث را جعل کردن، این احتمال عرفی است؟ احتمال عرفی نیست، اشتباه که اصل عدم خطا داریم، اصل عقلایی بر عدم خطا، ولی ممکنه ثقه هم اشتباه بکنه. خب حالا قطع نظر از این مطلب، ایشون فرمودن که آقا اصلا توقی ربطی به تصرف تکوینی در مال غیر نداره. تصرف تکوینی در مال غیر، بریم منزلش، وضو بگیریم، آب بخوریم، نماز بخونیم، اون یک بحثه. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه. توقی ربطی به اون نداره. توقی مربوط به تصرفات اعتباری است، خرید و فروش نسبت به مال غیر. از کجا آقا؟ ایشون میفرماید که توقی و کامل نگاه کنید، قبلش اینجوریه: و اما ما سألت عنه من امر زیاء التي لناهیتنا، اون زیعه هایی که مربوط به ناحیه مقدس است، زمین های کشاورزی، باغ ها. شما سوال کردید هل یجوز القیام به امارتها و اداء الخراج منها و صرف ما یفضل من دخلها الى ناحیه. سوال کردید آیا جایز است آباد کنیم این زمین های کشاورزی مربوط به ناحیه مقدسه رو، خراجش رو بدیم به سلطان، مازادش رو بفرستیم برای ناحیه مقدسه، احتساباً للاجر و تقرباً الینا. از این سوال کردی، حالا جواب بشنو. جواب اینه که لا یحل ان یتصرف فی مال احد الا باذن فکیف بمالنا. این سوال اولا مفروغ ان گرفته تی به نفس مالک رو، چون میگه احتسابا للاجر و تقربا الینا. سوالت از تصرف در زمین های کشاورزی و باغات مربوط به ناحیه مقدسه بود به قصد قربت برای خدمت به امام علیه السلام. این تیب نفس محرز بود تو سوال. بعد امام میفرماد اذنم لازمه، لا یحلو الا به اذنه. چرا؟ برای اینکه موردش تصرفات اعتباریه است. خب این محصول رو میفروخت، محصول رو میفروخت، مازاد بر مخارج رو میفرستاد به ناحیه مقدسه. این تصرف اعتباری است و هیچ ربطی به بحث ما که تصرف تکوینی است ندارد. این اشکال اول آیه سیستانی. پس توقی مربوط بشد به تصرف اعتباری که بلا اشکال در تصرف اعتباری اذن انشائی لازم است. بله. اشکال دوم ایشان، ایشان فرموده اگر میگید اطلاق توقی تصرف تکوینی در مال غیر رو شامل میشود، آها اصلا نیاز به جمع عرفی نیست بین توقی و موثقه سماعه. شما رو به وجدانتون کسی میاد بین لا صلات الا به طهور با لا صلات الا الى القبله جمع عرفی میکنه یا نه؟ اون میگه طهارت شرط اثباتشه که نفی معدا نمیکنه که. اون دیگری هم میگه استقبال قبله شرطه. اصلا با هم تناوی بدوی ندارن تا بخوایم جمع عرفی بکنیم. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، میگه در تصرف طیب نفس مالک شرطه. توقی هم میگه در تصرف اذن مالک شرطه. و هم اصلا تنافی ندارن، معنیش که هر دو شرطه. بله، اونجا هم دو تا شرط مستقله. یکی میگه طیب نفس شرطه، یکی میگه اذن انشائی شرطه. ایشان فرموده حتی بالاتر بگیم ادله شرطیت نباشه، جمله استثنائیه باشه، اونم همینو میگیم. جمله استثنائیه ظهور نداره در بیان حکم مستثنا. لا آکل من الطعام الا ما کان مالها، من هیچ غذایی نمیخورم مگر نمک داشته باشه، بی نمک نباشه. بعد رفته یه غذای بی نمک آورده، میگه این چیه؟ میگه ملخ، نمک هم نزدیم. شما گفتی لا آکل من الطعام لا ماکان مالا. میگه خوش انصاف، من گفتم نمیخورم از غذا مگر اونی که نمک داشته باشه. نظر به مستثنامن بود، یعنی غذای بی نمک نمیخورم، نه اینکه هر غذای با نمکی رو میخورم. لا اقرأ کتاب، لا اطالع کتابا الا ما کان عربی، یا هیچ کتابی نمیخونم مگر عربی باشد. اینا ورداشتی جفنگیاتی رو به زبان عربی نوشته، میگه بیا اینو بخون. میگه بنده خدا من نگفتم هر کتاب عربی میخونم، که گفتم من نمیخونم از کتاب مگر اون که عربی باشه، نه اینکه هر کتاب عربی میخونم. جمله استثنائیه به لحاظ عقد مستثنا اطلاق و عموم نداره. اینم اشکال دوم ایشان. اشکال سوم ایشان به مستمسک اینه، ایشون گفتن آقا شما میگید از رو ما جمع عرفی میکنیم، هم میکنیم بر طریق به رضا از باب جمع عرفی. آقای حکیم هم داشتن این رو دیگه، فرمودن بعد از این که دوتا خطاب بود، یکی میگفت اذنه، یکی میگفت طیبت نفسه، عرف جمع میکنه اذنه و هم میکنه بر طریق محض به کشف رضا. آقا این درست نیست. چرا؟ برای اینکه اذنه در این حدیث به معنای کاشف از رضا نیست، به معنای توکیله. اذن در این حدیث یعنی توکیل، چون ذیل این عبارت داره بعد از لا یحل الله مال لا یحل ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه فکیف یحل ذلک فی مالنا من فعل شیئا من ذلک بغیر امرنا فقد استحل منه ما حرم الله. به غیر امرنا، اینجا دیگه از تعبیر نکرد، امر تعبیر کرد، یعنی توکیل. خب پس اذن در اینجا یعنی توکیل. این توکیل چه ربطی داره به اون اذنی که کاشف از طیب نفسه؟ این سه اشکالی که ایشون دارن. خب به نظر ما این اشکال ها وارد نیست. اما اشکال اول، آقا انصافا لا یحل ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه، عمومش نسبت به تصرف تکوینی قابل انکار نیست و این آقا هم تصرف تکوینی هم می کرد. زمین کشاورزی مربوط به نایه مقدس است، شما همینجوری بدون تیب نفس امام برید اونجا رو آباد کنید، یه روز گندم بکارید، یه روز جو بکارید، یه روز جنجه بکارید، و این تصرف تکوینی است دیگه. خود اداء خراج تصرف تکوینی است دیگه. خود فرستادن محصول به نواب امام این تصرف تکوینی است دیگه. بله توش فروش محصول هم ممکنه باشه، ولی توش تصرف تکوینی هم قطعا بود. و این که ایشون میگن طیب نفس امام مفروغ عن بود، نه، او خب احتسابا للعجر، گفت برای رضا خدا میخوام این کارو بکنم، چون بالاخره مونده رو زمین، این زمین کشاورزی باغ، من میخوام برم خدمت به نایه مقدسه و امام زمانم بکنم به قصد ثواب. شاید غفلت داشت از اینکه طیب نفس امام معتبره. کی میگه احراز کرده طیب نفس امامو؟ او هدف خودش رو میگه، من قصدم پول نیست، قصدم ثوابه. پس مورد این توقی اختصاص به تصرف اعتباری ندارد. اما اشکال دوم ایشان به هر حال در جواب امام مفروغ الان گرفته نشده تی به نفس امام. حالا او میگه احتسابا للاجر، او یا فکر میکنه امام تی به نفس داره یا غافله از این مطلب. اشکال دوم ایشانم به نظر ما وارد نیست. آقا لسان شرطیت قبول داریم، لا صلات الا به طهورن قطعا نفی شرطیت استقبال قبله نمی کنه. اما عموماتی که مشتمل بر استثناء هستند چرا نسبت به عقد مستثناء اطلاق و عمومشون منعقد نشه؟ آقا مولا به عبدش میگه لا تدخل علی احدا الا من کان عالما. یه عالمیه عادل نیست، گاهی حالا از ما به تنوع غیبتی هم میکنه، او رو راه بدیم. مولا چی میگه؟ مولا میگه که چرا راه دادی؟ میگم خودت فرمودی لا تدخل علی عدن الا من کان عالمن، هل هازا عالمون املا؟ میگه بله عالم است. میگم خب شما خودت گفتی الا من کان عالمن، نگفتی الا من کان عالمن عادلا. این لا آکل من الطعام الا ما کان مالهن، اونم لسانش لسان شرطیته، یعنی شرط غذا خوردن من اینه که غذا بی نمک نباشه، شرط خوندن کتاب توسط من اینه که کتاب به عربی نوشته شده باشه. اون بیان شرطیت اونا رو قبول داریم، شرط منحصر نمیگه هست، شاید شرایط دیگه هم داشته باشه، اما در خطاب عام که مزیل است به جمله استثناء ما بیاییم بگیم نمیشه به اطلاق عقد مستثناء عمل کرد. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا تکون تجارتا عن تراض منکم. اغلا توسطی نمی کنند به اطلاق تجارتا عن تراض، نمیگن آقا خو اینم این مورد ما هم تجارتا عن تراض دیگه. و لذا لا یحل مالم للمسلم الا بطیبت نفسه. خب این ظاهرش که طیب نفس مجوز اکل مال غیره، چرا ما بگیم این مستثنا اطلاق ندارد؟ ولذا این اشکال دوم ایشان هم وارد نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.